أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسات گذشته خدمت رفقا عرض شد که ملاک برای متابعت انسان از ما سوى الله هر کسی میخواد باشه، چه پیغمبر، چه امام معصوم علیه السلام و چه فرد دیگر، ملاک مطابقت کلام آمر و دستور دهنده با مصلحت واقعیه و واقعیت مرضیه الهی است و این نکته است که ما را به یک مسئله فطری و عقلانی میرساند، صرف نظر از تعبد شرعی. یک مسئله عقلانی است و فطری است که انسان باید با واقع خود را تطبیق بدهد، با مصلحتی که برای او مقدر است خود را تطبیق بدهد. و بنابر روش ممضا و مبنای عدلیه و امامیه، افعالی را که انسان انجام می‌دهد بر طبق دستور آمر و دستور شارع باید با مصلحت او منطبق باشد. اللابختکی نیست که همینطوری یکی بیاد و یه مطلبی را مطرح کنه و به عنوان این که حالا یا امام یا پیغمبره ما باید اطاعت کنیم. نه خیر، این حرفا نیست. مطلبی که پیامبر از ناحیه پروردگار مطرح می کند و انسان ملزم به اطاعت اون مطلب است، باید مطابق با مصلحت شخصیه انسان باشه. اینی که میگن که انسان باید مصلحت خود را فدای مصلحت جامعه بکنه، این حرفا همه کشکه. انسان برای خودش یک پرونده ای دارد، هر کسی در این دنیا برای خودش پرونده ای داره، یه حساب و کتابی داره، یه آمد و شدی داره، یه بیا و بروی داره. به چه دلیلی انسان باید خود را فدای مصلحت جامعه بکنه بدون اینکه مصلحتی و منفعتی بر او مترتب بشه؟ یعنی چی؟ برای چی؟ چرا من خودم فدای جامعه بکنم و هیچی هم گیرم نیاد؟ حالا یه وقتی یه چیزی انسان گیرش میاد، به یه مرتبه میرسه، مورد لطف الهی قرار میگیره، مورد رحمت الهی قرار میگیره، ارتقاء مقام پیدا میکنه، خب اشکال نداره. خیلی موارد اتفاق میفته، خیلی موارد اتفاق میفته. مثلا فرض بکنیم که دفاع از امام معصوم دفاع از امام معصوم واجب است. یعنی اگر یه وقتی امام معصوم جانش به خطر بیفتد، بر تک تک افرادی که در اون حوزه هستند، در اطراف امام هستند، باید خود رو فدای حیات امام معصوم کنن. خب اشکال نداره، خودشون رو فدا میکنن و بعدم به اون مرتبه‌ای که باید برسن میرسن. خب زهی سعادت، کور از خدا چی میخواد؟ خب همینو میخواد دیگه. آدم میخواد بیاد به همون مرتبه‌ای که مقدر شده برسه دیگه. زهی سعادت و شانس و اقبال که نصیب یه فردی بشه که خود رو فدای امام معصوم میکنه. حالا اگر نه، یکی دیگه باشه غیر امام معصوم، میگن آقا بیا خودتو فدا کن. برای چی فدا کن؟ خودت برو فدا کن اگه راست میگی. چه دلیلی داره که انسان بیاد یه نفر خودشو فدای یه کسی دیگه بکنه بدون دلیل، بدون پاداش، بدون عوض، بدون مقابله، بدون هیچی؟ یعنی آب یا خودتو فدا کن، خدا تو رو میبخشه. از کجا میگی میبخشه؟ از کجا میگی از گناهات میگذره؟ از کجا میگی؟ همطوری شیکمی یه چیزی گفتن که این بایست خلاصه صحبت انسان باید بر اساس دلیل باشه، بر اساس حجت شرعی باید باشه. در مورد امام معصوم علیه السلام ما دلیل داریم، دلیل داریم، ولی در مورد غیر امام معصوم نخیر. حتی درباره پدر هم همینطور، پدر یا مادر یا فرزند یا رفیق یا غیر، از نظر شرعی انسان نمیتواند خود را فدا کنه، مسئولیت داره. ما حق نداریم که نسبت به موقعیت خود و سلامت و صحت خود و دوام و استمرار خود خود تصمیم بگیریم. این تصمیم رو برای ما خدا باید بگیره، نه اینکه خود تصمیم بگیریم. بنده تصمیم میگیرم امشب از این دنیا برم، خیلی بی خود کردم، برای چی؟ میگه من تصمیم گرفتم انتحار کنم، خودکشی کنم. بی خود کردی. و شامل قتل نفس محترمه خواهیم شد. قتل نفس محترمه فقط اختصاص به کشتن غیر ندارد که انسان بیاد یه نفر دیگر رو بزنه و به هلاکت برساند. اگر انسان فردی را بدون قصاص و بدون رعایت موازین شرعی به قتل برساند، فجزاؤه جهنم، جزای این فرد جهنم است، اون هم خلود در جهنم بر طبق آیاتی که هست. همینطور جان مردم، جوجه و کبوتر رو نمیدونم، فرض بکنید که چیزهای حشرات و اینها نیست، جان افراد، تک تک افراد جانشون محترمه، خونشون محترمه، بقایشون واجب است و لازم است. و اگر فردی در این مسئله سستی بخواد انجام بده، مسئولیتی بخواد بر عهده‌اش باشه و در انجام مسئولیت بخواهد سستی به خرج بده، حتی یک نفر بخواد انجام بدهد، جزای این فرد جهنم است و خلود در جهنم است. بی برو برگرد، هر کسی میخواد باشه، در هر لباسی میخواد باشه و در هر موقعیتی میخواد باشه، تفاوت نمی کن. و شامل من قتل مؤمنن فجزاؤه جهنم و اینها میشه. درست شد؟ و کسی نمیتواند از سر خود کاری انجام بده، کسی نمیتواند تصمیم بگیری. همونطوری که نسبت به سایر مواردم همینطوره، من نمیتوانم بی خود و بی جهت مالی را که دارم در معرض تلف قرار بدم. حرامه کاری انجام، نه حرام. مال باید در جای خودش و در مواردی که تعیین شده صرف بشه. من حالا ما رو بریزم تو دریا، بریزم تو جوب، از بین ببرم، در معرض اتلاف قرار بدم، تمام اینها حرام است و عقاب دارد، عقاب برش مترتبه. بله درست. خب در مورد امام معصوم علیه السلام، خب این ما در اینجا سنت قطعیه و روایات قطعی و اینها داریم که حفظ حیات امام معصوم علیه السلام واجب است. پس بنابراین افرادی که در شب عاشورا بر طبق فرمایش امام حسین علیه السلام حرکت کردند و دست از نصرت آن حضرت برداشتند، عملا کار حرام انجام دادند. چرا؟ چون امامو در میان یک دریای دشمن رها کردند و عافیت در پیش گرفتند و عملشون عمل حرامه. حالا در روز قیامت خدا با اونها چه می کند و امام علیه السلام با اونها چه می کنند، او رو دیگه ما نمی دانیم. از نظر ظاهر شرع وقتی که امام علیه السلام بفرماید هل من ناصر ینصرنی، بر تمام افرادی که این کلام امام را می شنوند شرعاً واجب است که بایستند و خون خودشون را بدهند. شکی هم در این مسئله نیست. حالا چه برسه به این که و اون حالا دیگه مسئله مسلمی باشه، مشخص باشه، قرائن و شواهد بر این مسئله حکایت کنی که خلاصه مسئله تمام، اون دیگه به یه مرتبه بالاتر. حتی امام هم نفرماید. گاهی اوقات امام علیه السلام خب مسائلی را دارد، حیا می کند، شرم می کند، عزت نفس دارد، مناعت طبع دارد، کرامت نفس دارد، اون نمیاد به افراد بگه بلند شید بیاید فرض کنید که از من دفاع کنید خونتون را بریزید. خب هیچ وقت امام این حرف را نمی زنه. خود انسان وقتی که احساس می کند و می فهمد این مطلب را باید در این مقام بر بیاد و جان خودش را باید فدا کنه، مانند حبیب ابن مظاهر که به اتفاق یکی دیگر از اصحاب موقع قرائت نماز ظهر آمدند و روی خود را به سمت امام و پشت خودشون را چیز کردند، به سمت روی خودشون را به سمت لشکر و پشت به سمت امام تا اینکه این تیرهایی که میاد متوجه بشن. داریم اینها وقتی که تیر میامد و میخواست از کنار شانه اینها رد بشه، اینا شانه شونو میآوردن این ورتر که بخوره به شانه شون و به امام نخوره، و باید هم این کارو میکردن و همین کارو کردن. شد حبیب ابن مظاهر دیگه، شد دربان امام علیه السلام. کی به این مقام میرسه؟ مگر کسی به این مقام میرسه؟ مگر کسی به این رتبه میرسه؟ امام وایستاده داره نماز میخونه، باید حمایت کرد، باید حفظ کرد، باید حراست کرد، باید حراست کرد. یکی هم بود یه قضیه تعریف میکنن، حالا لابد راسته دیگه، میگن میگو یا لیتنی کن تو معکم فعفوز فوزا عظیما، یه شبم تو خواب دید که بعد سهرهای کربلاست. امام گفت خب بیا وایسا ما میخواییم نماز بخونیم. اونم تا دید داره تیر به سمتش میاد جا خالی داد رفت خود، یکیش خود به شونه امام. دید یکی وقته میاد، یه این وری هم کرد، خب این ور یه این وری کرد، خیلی خب یفه حضرت به جای یه چیز افتاده، خود امام به جای اینکه این بیافته اون افتاد. گفت خیلی خب از خواب بلند شد و گفت تکلیفمون هم فهمیدیم دیگه، مسئله این یالیتنی گفتنا اینها همه کشک و پشم بوده و خب بهش نشون دادن دیگه، بالاخره کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن دیگه. حالا این دیگه مسئله ایست که باید خودمون رو بیازماییم. علی کل حال حفظ نفس امام این از اوجب واجبات است. این مسئله در این به صلاح شکی نیست و در غیر امام نخیر یا همچین مطلبی نیست و مسئله تفاوتی نمی کند. هر کسی باید به وظیفه خودش باید عمل کنه. علی کل حال پیغمبر علیه السلام و امام معصوم از این نظر کلامشون حجت است و از این نظر اطاعت از امر اونها واجب است که کلام اونها حکایت از مصلحت ملزمه نسبت به انسان دارد. البته عرض کردم باز دارم در اینجا میگم که ذهن رفقا نسبت به این مسئله چیز باشه، بنده در حد اقل از استدلال فعلا دارم صحبت میکنم که مولا درزش نمیره و الا مطلب همینی که عرض میکنم این خیلی دچار نقایصی است. مطلب خیلی بالاتر از این حرفاست. منتها برای این که مطلب علمی باشه و کسی نتونه نسبت به این مسئله اشکال کنه، ما مطلب رو دیگه در حد اقل از استدلال و احتجاج داریم بیان میکنیم. چرا ما امام علیه السلام رو باید اطاعت کنیم؟ چرا پیغمبر رو باید اطاعت کنیم؟ مگر پیغمبر گلبول سفید و قرمزش با ما فرق میکنه؟ مگر فرض کنی که مغز پیغمبر، فرض کنی که دو سه برابر وزن مغز ماست، وزنش اینه، اینا هیچ کدوم دخالت نداره. ها این انا الا بشر و مثل کن، مثل شما هستم، از نظر بدن، از نظر فکر، از نظر همین مسائل عادی و ظاهری اینها مثل شما هستم، درست شد؟ منتها مطلب برمیگردد به اون شق دوم از آیه شریفه که یوها الی، همش به یوها الیه. پیغمبر رو چرا ما باید اطاعت کنیم؟ چون پدرش عبدالله بود، حضرت عبدالله بود، و خیلی از پدران ما اسمشون عبداللهه. به خاطر اینکه اسمش فرض بکنید که به همین اسم فرض کن عادی محمد و احمد و اینها بود، خب خیلی از ماها اسممون یه همچین مسائلی هست. به خاطر اینکه فرض کنید خصوصیتش اینطور بود، اینا که خب همه تفاوتی نمیداره از این جهت. چرا ما باید از پیغمبر اطاعت کنیم؟ کی گفته؟ چرا فطرت ما را به اطاعت از پیغمبر الزام می کند؟ چرا عقل ما را به اطاعت از رسول الله الزام می کند؟ چرا؟ به خاطری که یوها الی، به اون وحی می شد به ما نمی شد، تموم شد. چون به او وحی می شود پس اطاعت از او لازم است. وحی یعنی چی؟ اخبار از ما وقع، اخبار از اونچه که در عالم لوح و قلم مشیت پروردگار اونها را امضا کرده است. قبل از اینکه خدا پیغمبر را خلق بکنه شریعت پیغمبر را خداوند تدوین کرده، غیر از اینه؟ قبل از اینکه پیغمبر اصلا خلق بشه. چرا؟ چون صفات و اسماء لازمه پروردگار جزء لوازم ذاتی ذات است و لازمه ذاتی ذات منفک از خود ذات نیست. تا وقتی که خدا خدا بوده عالم بوده، تا وقتی خدا خدا بوده قادر بوده، تا وقتی خدا خدا بوده حی بوده، تا وقتی خدا خدا بوده مدرک بوده و شاعر بوده، درست شد؟ اینی که ما بگیم تا وقتی خدا خدا بوده، وجود خدا و حیات خدا مقدم است بر حیات رسول الله و بر وجود رسول الله، یا اینکه نه، وجود رسول الله و وجود پروردگار و حیات پروردگار در عرض هم هستن، نعوذ بالله، اینطور نیست. وجود رسول الله مخلوق ذات است، وجود رسول الله زائیده ذات است، وجود رسول الله معلول اسماء لایتناهی ذات است. پس بنابراین ذات پروردگار تا وقتی که بقا داشته است در بی‌نهایت و اطلاق، علم او هم همراه با ذات و قدرت او هم همراه با ذات در بی‌نهایت وجود داشته. درست؟ آیا شده فرض بکنید که یه طفلی از شکم مادر متولد بشه و این فرض بکنید که در عین این که در عین این که چشمش نگاه میکنه، گوشش هم میشنوه و چیز میکنه، در این حال مرده باشه؟ خب این که با هم دیگه منافات داره. اگر چشمش رو باز و بسته میکنه، پس دلالت بر حیات میکنه. پس وقتی که یک ممکنه یه بچه یه از کم مادر مرده به دنیا بیاد، اون دیگه چشمش رو باز نمیکنه، اون دیگه گریه نمیکنه، اون دیگه عکس العملی نشون نمیده. ولی اگر همین که این بچه از شکم مادر متولد شد و شما هم دیدید او گریه کرد، او عکس العمل نشون داد، اون دستش رو تکون داد، حکایت از این میکنه همراه با این تولد این دارای حیات بوده، دارای قدرت بوده و دارای اراده بوده. البته خب اراده غیر، البته همون منظور اراده فعلی، نه اون اراده فاعلی. حرکت ممکنه حتی بدون خواست باشه. درست؟ نمیشه یک بچه مرده به دنیا بیاد ولی این کارها رو هم انجام بده. ممکن است که ذات پروردگار در یک وقتی وجود داشته و اون ذات پروردگار علم نداشته. خب محاله. یا قدرت نداشته. خب محاله. بر اساس علم و قدرت، قدرت مطلقه، علم مطلق، حیات مطلق، آثاری از این ذات به بیرون از ذات، بیرون نه به عنوان انفکاک بلکه به عنوان مرتبه مادون، نه مرتبه هویت که مرتبه خود نفس ذات است که از او ما تعبیر به مرتبه احدیت میکنیم. اشتباه نشه، بعضی ها مرتبه احدیت را مادون مرتبه ذات و مرتبه هویت تلقی کردند و اطلاق اسم احد را بر ذات پروردگار، اطلاق در مرتبه مادون ذات تصور کردند، مثل واحدیت. ولی همونطوری که بنده یک تذکری هم دادم در، نمیدانم در کتاب افق وحی بود در کجا، یا در توحید علمی و عینی، در اونجا به اصطلاح چیزی داشتم، اونجا عرض کردم که مرتبه احدیت مرتبه مادون ذات نیست بلکه مرتبه عینیت ذات است و با هویت یکیست و هیچ تفاوت نمی کنه. مرتبه واحدیت خب فرق می کنه که اون مرتبه اسما و صفات است و بروز اسما و صفات در عالم خارج. پس این ذات پروردگار در مرتبه احدیت در عین اون مرتبه ای که بوده است دارای علم بوده. علم یعنی چی؟ این علم به چی تعلق میگیره؟ این علمی که شما دارید، آیا این علم نباید یک معلومی داشته باشه؟ بنده علم دارم. خب به چی علم دارم؟ بعد میگم خودم نمیدونم. خب نمیدونی پس چی میگه علم دارم؟ اگر علم داشته باشیم، پس این علم ما باید یه معلومی هم داشته باشه، حالا یا معلوم خارجی یا معلوم نفسی، در اون فرق نمی کنه. بنده علم دارم به صفاتی که در خودم هست، خب این صفات صفات نفسی است، خارجی نیست. یا بنده علم دارم به افرادی که در اینجا نشستن، این میشه معلوم خارجی و معلوم بالعرض. درست شد؟ این علمی که پروردگار دارد، این علم به چی بوده است؟ به چی بوده؟ علم به شریعت شرایع، از میشه علم به مخلوقات خودش داشته. خب علم به مخلوقات خودش داشته در حالتی که هنوز مخلوق خارجی نبوده. یعنی علم در ذات پروردگار در مرتبه متقدم دمه بر معلوم خارجی است. ما الان این موقع الان در این دنیا ظهور و بروز پیدا کردیم. هیچ کدام از ما 100 سال پیش نبودی، ظاهرا اونطوری که بنده مشاهده میکنم هیچ کدام نبودیم. 50 سال پیش رو نمیدونم، 50 سال پیش که چرا، خود بنده که بودم، حالا در یا اینکه فرض بکنید که در 200 سال پیش نبودی، ما میبایست در این برهه از زمان وجود خارجی پیدا کنیم، افراد دیگر در 10 سال دیگر وجود خارجی پیدا کنند، افرادی در 10 سال پیش، و همینطور تمام خلائق، اینها بر حسب اراده و مشیت قاهره پروردگار باید در یک ظرف خاص اینها وجود خارجی خودشون رو باید داشته باشن. حالا علم پروردگار که ما گفتیم این علم مساوی با ذات است و هیچ آنی نمیشود تصور کرد که ذات پروردگار از علم خودش جدا باشه. میشه تصور کرد؟ خب نمیشه دیگه، این لازمش جهل دیگه، ما هم که جهل رو در ذات پروردگار نمیپذیریم. پس علم پروردگار نسبت در ذات خود، این معلومش چی بوده؟ به چی علم داشته؟ پروردگار به چی علم داشته؟ این معلوم چی بوده؟ معلومش خب مشخص خلائقشه دیگه، چون غیر از پروردگار و غیر از خلائق پروردگار خب ما چیزی نداریم. پروردگار است و مخلوقاتش، پروردگار است و آثارش، پروردگار است و معلولاتش. پس این علم پروردگار به مخلوقات تعلق میگیره. وقتی که به مخلوقات تعلق گرفت، به اون کارهای مخلوقات و آثار اونها و حرکتهای اونها و اطوار اونها و اون چرا که اینها بایستی که انجام بدن، البته اونهایی که دارای تکلیف هستن، خیلی مخلوقات دارای تکلیف نیستن که خب اونها مثل خود جمادات و اینها، با اونها کاری نداریم. از مخلوقات پروردگاری کهش انسانه، درست شد؟ انسان. این علم پروردگار به انسان و به تکلیفی که به انسان تعلق میگیره کی تعلق گرفته؟ از وقتی که خدا بوده، وقتی که هنوز پیغمبری نبوده، پیغمبری وجود نداشته، امامی وجود نداشته، اینا که مخلوقن، نعوذ بالله، خالق که نیستن، در عرض پروردگار که نیستن، در رتبه طولی قرار دارن. و صحبت ما این است که در همین رتبه طولی که ذات پروردگار در اون رأس هرم قرار گرفته و بقیه اسما و بقیه ظهورات او در مرتبه مادون تا میرسد به این قاعده هرم که این عالم عالم ماده است، اون رأس هرم یا رأس مخروط چه حقیقتی در اونجا واقع شده؟ اون عبارت از ذات پروردگار و علم او. علم او به چی؟ به تمام این سلسله ای که از ناحیه ذات پروردگار تراوش می کند در عوالم ربوبی و در عوالم غیب و در عوالم مجرده تا می رسد به ادنى العوالم که همین عالم عالم ماده و عالم ملک و همین چیزیست که ما داریم مشاهده می کنیم. پس در وقتی که ما نبودیم، خدا می دانسته که ما خواهیم آمد. در وقتی که شریعتی هنوز ابلاغ نشده بود، خدا این شرایع را تقدیر کرده بود در لوح محفوظ، در اونجا این شرایع تقدیر شده بود. در وقت، وقت منظور نه وقت زمانه، چون خود زمان معلول است. زمان خودش برخلاف اونچه که گفته میشه یک امر واقعی خارجی نیست، یک امر اعتباری است. زمان، این گذشته زمان، زمان چیزی نیست جز احساس مرور و احساس عبور. این زمان به اصطلاح به این زمان گفته میشه. لذا این زمان تفاوت میکنه در حالات انسان، این مسئله متفاوته. این مطلب قبل از این که ما به دنیا بیاییم، تکالیفی را که باید انجام بدیم، این تکالیف نوشته شده بوده. قبل از این که ما بخوایم به این پا به این عرصه وجود بگذاریم، شرایعی که و شریعتهایی که خداوند متعال برای بشر تدوین کرده، از این شرایع همه نوشته شده بود. کجا نوشته شده بود؟ در لوح محفوظ، در اونجا این مسئله وجود داشته، درست شد؟ پس قبل از این که پیغمبر بخواهد به این وجود، به این وجود ظاهری بخواهد قدم به این عرصه بگذارد، شریعتش که باید کی ظهور پیدا کنه؟ اول اینکه متولد بشه. قبل از تولد پدرش باید از دنیا بره، بعد از چند سال مادرش از دنیا بره، بعد در تحت تکفل بالاترین ملک مقرب خدا قرار بگیره، همونطوری که انبیاء علیه السلام در نهج البلاغه فرمود و بندم عرض کردم. بعد باید این مراتب تربیت و مراتب تزکیه خودش رو سالهای سال در خارج از محیط و اجتماع مکه در غار حرا بگذراند. اینها رو همه را قبلا خدای متعال نوشته بود. اون چرا که پیغمبر انجام میده مو به مو، سطر به سطر، ورق به ورق، طبق همونیست که در اونجا نوشته شده، مو نمیزنه. شما که الان در اینجا نشستید دارید به بنده نگاه میکنید، توجه میکنید به این عرایض من، دارید توجه میکنید، این جلسه در وقتی که خدا خدایی میکرد این جلسه در اونجا ثبت شده بود و شما بی برو برگرد میبایستی بیاید. هر کاری هم میکردید که نیاید، بالاخره اگر قرار بود که این صورت این مسئله و واقعیتش در اونجا ثبت نشده بود علمش، شما در اینجا میبایستی حضور پیدا میکردی، در این مسئله شکی نیست. حالا صحبت البته مسئله خیلی مسئله دقیقی است که آیا اون عالم قبل، اون عالم عالمی است که قبل از زمانه، که خب این معنا نداره، این دیگه میشه بحث‌های فلسفی و دیگر مجلس اقتضای اینها را ندارد. البته بنده این مباحث را انجام دادم در با رفقا و با دوستان و مباحث بسیار دقیقی است در مورد کیفیت علم عنایی، علم عنایی چگونه تحقق پیدا کرده است و آیا علم عنایی فقط فیلم بوده و صورتی بوده در اون موقع، یا علم عنایی همان معلوم خارجی بوده. اینا همه بحث‌ها شده، خیلی بحث‌های دقیقی است که اگر بخوایم اینجا دیگه خب دیگه یه مقداری از حوصله و حال و هوای مجلس مسئله، بلکه یه قدری هم دو قدری و سه قدری از اون خارج میشه که این علمی که پروردگار داشته به مخلوقات، به اطوار مخلوقات و به شرایع مخلوقات و به تکالیف مخلوقات، آیا فقط یک تصوری بوده که شما در ذهنتون تصور میکنید؟ فرض بکنید که فلان شخص رو در ذهن تصور میکنید در حالتی که بین شما و بین او چند متر فاصله است، اون در اونجا نشسته، شما در اینجا نشستید، شما دارید یه تصوری را میکنید. خب اون که نیامده در ذهن شما، اون برای خودش 70 کیلو 80 کیلو وزن داره تو این کله، فرض بکنید که این مقدار که جا نمیشه اون اگر بخواد. پس صورت او آمده، نمایی از او در این ذهن قرار گرفته، درست؟ خود او که نیامده، خودش در اونجا گرفته نشسته، فاصله هم هست بین ما و بین او، فاصله ای دارد بین ما و بین این کوه. شما یک کوه دماوند رو فرض بکنید که در ذهنتون تصور میکنید، شما یک کوه دماوند رو میبینید، خب چه ارتباطی بین شما و بین برقرار میشه؟ فقط با یک صورت، اون که بلند نمیشه بیا تو ذهن سرکار و در نفس شما و در فرض کنی که معده و فرض بکنی که مغز شما جا بگیره، فقط یک صورتی از او میاد در اینجا. حالا آیا همین مسئله راجع به علم پروردگاره یا اینکه نه؟ آیا پروردگار ذهنی داشته و همه اشیاء خارجی فقط به صورت مثل یه فیلم در این ذهن خدا نقش بسته، بعد خدا یکی یکی شروع میکنه به حقیقت بخشیدن و خار و عینیت بخشیدن به اون صورت، یا این که نه، علم پروردگار به مخلوقات عبارت است از خود مخلوقات در نفس پروردگار. این دیگه بماند برای این مسئله وقت چجور میشه و چطور جمع میشه و در اونجا و اینها نه دیگه مسائلیست بماند. علا کل حال در قدر مسلمی که باید در این مباحث مطرح بشه این است که قبل از این که رسول خدا حتی بخواد به دنیا بیاد، چون رسول خدا چیه؟ مخلوق خداست، رسول خدا مخلوقه یا خالقه؟ نعوذ بالله، مخلوق دیگه. امام علیه السلام، امیرالمومنین، خالقه یا مخلوقه؟ مخلوقه. نسبت به پروردگار مخلوق است، نسبت به مخلوقات اون یه مرتبه دیگه ای دارد که او دیگه اون یه مسئله دیگری است. اما نسبت به خود پروردگار و نسبت به ذات پروردگار و نسبت و به علم و قدرت پروردگار چیه؟ میشه مخلوق. حالا که مخلوق شد، پس علم پروردگار بر خود وجود امیرالمومنین علیه السلام سبقت داره، سبقت رتبی داره، نه سبقت زمانی. اون سبقت زمانی اصلا زمان در اینجا نیست، عرض کردم اصلا زمان یه امر اعتباری است، زمان وجود نداره. سبقت یک سبقت، سبقت رتبی است. پس بنابراین قبل از این که پیغمبر صورت خارجی پیدا بکند و عینیت خارجی پیدا، شریعتشو نوشتن، تکالیف و همه رو نوشتن. قبل از این که حضرت موسی از مادر متولد بشه، شریعت حضرت موسی همه نوشته شده، دین حضرت موسی نوشته شده. قبل از این که حضرت نوح بخواد به دنیا بیاد، تکالیف شریعتش، چند سال عمر میکنه، چه افرادی باش هستن، همه اینها نوشته شده. درست شد؟ بعد حضرت نوح که به پیامبری میرسد چیکار میکنه؟ از خودش تکلیف در میاره؟ نه، اونی را که نوشته شده برای مردم بیان میکنه. همین تمام شد. اونی را که قبلا در علم عنایی حق ثبت شده، او را میاد برای مردم هر روز، هر ساعت، هر دقیقه میاد برای مردم بیان میکنه. کار حضرت نو همینه، بیش از این نیست. حضرت موسی وقتی که به پیامبری میرسد، اون مطالبی که راجع به حضرت موساست میاد به حضرت موسی القا میشه. این القا چیه؟ همون وحیه. القا میشه در نفس، این مسئله القا میشه، الان باید این انجام بشه. اینی که حضرت موسی در نفس خود این احساس را میکند، اسمشونو میذارن وحی. اسم این میشه وحی. از کجا آمد؟ از اون لوح محفوظ. از لوح محفوظ میاد و در نفس حضرت موسی قرار میگیرد و حضرت موسی میاد او را برای مردم بیان میکنه. فردا که از خواب بلند میشه، این چهار تا تکلیف رو بیا به مردم بگو. عصر که میشه، این مطلب را بگو. پیغمبر همینطور وقتی که به غار حرا میره، اون زمانی که جبرائیل میآید و رسالت را ابلاغ میکند، اون موقع کنتور شروع میکنه به نمره انداختن. اول نماز میاد، هنوز حرمت خمر و اینا نیامده، نماز میاد، بعد روزه میاد، بعد نمیدونم چی میاد، یکی یکی. بعد فعلا تا 3 سال شریعت بایستی که پنهان باشد، فقط دعوت، دعوت در خفا باشد، ابراز نباید باشه، اظهار نباید باشه. درست شد؟ بعد و انذر عشیرتک الاقربین میاد، باید دیگه این شریعت رو برای مردم بیان کنیم. یعنی یواش یواش، هی هر روز که میگذره یه ورق از این پرونده این و میاد به ورقهای دیگه اضافه میشه. در امروز این مطالب، فردا این قضیه، پس فردا این مطلب، ماه دیگر این، هی. و رسول خدا در هر وقت همونی را که مشیت الهی اقتضا می کند، افشاء اون را و ابراز اونها، همون موقع همون رو میگه، نه عقبتر و نه جلوتر. گرچه بداند، گرچه بداند. امیرالمومنین علیه السلام در خانه مکه مگر به دنیا نیامد؟ همین اهل تسنن بیان می کند. مادر حضرت فاطمه بنت، حضرت فاطمه بنت اسد، حضرت ابو طالب دستش گرفت آورد در مسجد الحرام. در این موقع دیوار کعبه شکاف برداشت، حضرت فاطمه بنت اسد وارد این کعبه شد و امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمد تا 3 روز و بعد جریانش مفصله دیگه، خیلی مفصله. آمد بیرون، همین که آمد در دست پیغمبر قرار گرفت، شروع کرد سوره مؤمنون را خوندن. قد بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، تا یه مقداری آیاتی از سوره مؤمنون. هنوز که قرآن به پیغمبر نازل نشده بود، امیرون از کجا خون؟ اینا رو از کجا خون؟ قرآن نیامده هنوز به پیغمبر، هنوز به پیغمبر رسالت نرسیده بود. 10 سال بعد، 30 سالش بود پیغمبر، میرفت غار حرا. 10 سال بعد به رسالت، وقتی که پیغمبر به رسالت رسید امیرالمومنین 10 ساله بود. اول کسی هم که به پیغمبر ایمان آورد امیرالمومنین، همین امیرالمومنین 10 ساله اول کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد. این امیرالمومنین سوره قد افلح المؤمنون از کجا آورد؟ از کجا آورد؟ خوب تا نباشه که نمیتونه بخونه. پس معلومه این سوره مؤمنون و این قرآن کریم در لوح محفوظ ثبت است و ضبط است و اونجا خلاصه محفوظ به واسطه اتصال، اتصال نفس ولی که امیرالمؤمنین است، در همون هنگام تولد ولی بود، به واسطه اتصال نفس ولی به اون لوح محفوظ، از اون چه که در لوح محفوظ است خبر می دهد، اطلاع می دهد. ببینی چه خبر ها هست. خب اونی که سوره افلح المؤمنون رو می خونه و الذین هم فی صلاتهم، خب از اول هم تا آخر سوره ناس هم که می تونه بخونه. ها این که نیستش که گزینشی که نیست، مثل کارهای ما نه، گزینش می کنن، گزینش دیگه، و گز بله این گزین از این چیزا، اونجا که این حرفا نیست، انشالله که نباشه. از اون اول سوره الحمد شروع میکنه تا سوره ناس خوندن. من تا خب دید خیلی وقت پیغمبر داره میگذره، همین چند آیه رو خوند و گفت علل حساب بدونی منم میدونم. خاص مثلا بله دیگه، خب شما پیغمبر هستی ولی خب ما هم خوندیم، ما هم خلاصه سوره مؤمنون رو که حالا باید 20 سال دیگه به شما، تازه 20 سال دیگه، 10 سال دیگه شما حالا به چیز میرسین، 23 سال هم زمان دیگه سوره مؤمنون ظاهرا در مدینه است اونطوری که در نظرم، اگه اشتباه نکنم 20 سال بعد 30 سال بعد این سوره تازه به شما نازل میشه، من الان تو تازه به دنیا اومدم گرفتم خوندم. خب این چیه قضیه؟ این مسئله چیه؟ این مسئله همینه دیگه که شریعت رسول الله، کتاب مبین، کتابی که از ناحیه پروردگار تبیان کل شیء است، قرآن کریم است، ای قبل از این که پیغمبر پا به عرصه وجود بذاره این کتاب قبلا نوشته شده بود، آیات این کتاب قبلا نوشته شده بود، قبل از این که امیرالمومنین بخواد به دنیا بیاد، او تا زمان از کی این کتاب نوشته شده بود؟ ها دیگه الان رفقا باید بدونن که این کتاب نوشته شده بود، از وقتی که خدا خدایی کرد. پس حدی برای تدوین و انشاء قرآن کریم حدی وجود نداره، چون خدا هم ازلاً از ابتدا و هم ابداً از انتها غیر متناهیه، ابتدا نداره، خدا ابتدا نداره، وجود خدا ابتدا نداره، حیات خدا که ابتدا نداره. از وقتی که خدا خدایی میکرد قرآنم بود، قرآن بود. از وقتی که خدا خدایی میکرد اون وجود حقیقی و واقعی خود پیغمبرم بود. چرا؟ چون همونطوری که قرآن مخلوق خداست، وجود پیغمبرم مخلوق خداست. و علم خدا به چی تعلق گرفته؟ به این مخلوق تعلق گرفته. کی تعلق گرفته؟ کی نداره؟ کی دیگه معنا نداره؟ چون ابتدای نمیشه تصور کرد. شما برای وجود خدا میتونید ابتدای تصور کنید؟ برای خودمون چرا؟ تو شناسنامه‌مون نوشته روز فلان، نمیدونم ماه فلان، سال فلان، هر کی شناسنامش خلاصه نوشته ولی برای وجود خدا کی ما میتونیم، چه زمانی میتونیم ما مقدر کنیم؟ 1,000,000 سال پیش، 1,000,000,000 سال پیش، 10,000,000,000، اینا که مال همین چیزاییست که دوروبرمون هست. میلیارد چی چیه؟ میلیون چی چیه؟ اینا که چیزی نیست. اصلا زمان معنی نداره. خدا که قدیمه، زمان مترتب بر امر حادث میشه. در مجردات که زمان معنا داره، این مربوط به مادیات اونم اعتباریه. خب درست، پس بنابراین ملاک برای مطابقت از کلام رسول خدا، ملاک چی شد؟ مطابقت کلام رسول خدا با اون مصلحت واقعیه‌ای که اون مصلحت واقعیه اون عبارت است از رضایت پروردگار نسبت به این عمل درباره این شخص. این عبارت میشه مصلحت واقعیه. و همین یه مسئله مهمی است برای فضلا و اهل فضل و اهل اجتهاد و اهل استنباط که بدانند در اون جایی که مصلحت است برای خود انسان، در اونجاست که تکلیف تعلق میگیرد. اگر مصلحت نباشد تکلیف تعلق نمیگیرد، یا اینکه اگر برخلاف مصلحت مفسده باشد، در اونجا تکلیف به ایجاد تعلق نمیگیرد. در اونجا تکلیف به انجام در اونجا تعلق نمیگیرد. تمام تکالیفی که از ناحیه پروردگار به انسان تعلق میگیرد باید دارای مصلحتی باشد، چه در فعل و چه در نهی نسبت به او راجع به انسان. لذا خدا نمیتواند یک فعلی را نسبت به انسان مقدر کند که اون فعل برخلاف مصلحت باشد، در این حال اون فعل فعل ملزمی باشه. این نمیشه. اگر خدا میگوید، امر میکند به وجوب نماز دو رکعت در صبح، حتما این دو رکعت باید درش مصلحت باشه. نه اینکه خدا بر اساس مصلحت افعال را تشریع میکند. نه، این غلط است. اون چرا که مورد رضای پروردگار است، او عین مصلحت است و مصلحت از فعل و اراده و مشیت پروردگار انتزاع پیدا می کند. چیزی جز اراده و رضای پروردگار خارج از ذات او متصور نیست تا اینکه اراده بر طبق او تعلق بگیرد. برخلاف اراده ما و برخلاف مصلحت اندیشی های ما که اول باید اون مسئله خارجی و اون مصلحت خارجی و مفسده خارجی و اون قرائن و مسائل و جریانات را اول در نظر بگیریم، وقتی که در ذهن به یک نقطه مطلوب رسیدیم اونگاه تصمیم بگیریم. ولی در زار پروردگار مطلب اینطور نیست. اون چرا که پروردگار امر می کند، او عین چیست؟ عین مصلحت است. درست شد؟ خب حالا پروردگار انسان را به هر چیزی ولو برخلاف مصلحت ولو برخلاف توان میتواند امر کند. یعنی پروردگار بگوید فرض کنید که باید شما بپرید 1,000 کیلومتر، فرض کنید که 1,000 متر 1 کیلومتر برید بالا در هر روز و بعد پر بزنید مثل کبوتر بیاید پایین، میتونی همچین امری بکنه یا نه؟ نمیتونه بکنه. چرا؟ از قدرت ما خارجه. این امر از قدرت خارج است و او یک همچنین امری را نمی کند و این امر از ناحیه پروردگار این امر لغو خواهد بود، عبث خواهد بود. تمام اوامری که از ناحیه پروردگار به شخص تعلق می گیرد، اون اوامر و اون نواهی باید اوامری باشد که در تحت قدرت و توان مکلف باشه. اگر در تحت توان نباشه، نه خدا میتواند این امر را بکنه، نه پیغمبر و نه امام و نه غیر امام. چرا؟ چون توان نداره. بسید که خدا به یه امر، به یه فرض کنی که یه یک مریض مفلوج بگه بلند شو، فرض کنید که در حال استقامت نماز با ایستاده بخون، خب اول شفاش بده. خیلی خب، وقت داره شفا پیدا کرد بلند میشه میخونه. تو که شفا ندادی، خب نماز با ایستاده چطوری ازش توقع داری؟ میشه همچین چیزی؟ اصلا متصوره که خدا به یه آدم علیل، به یه آدم بیهوش که چاقوش هم بزنن نمیفهمه، به یه آدم بیهوش فرض بکنید که خدا بگه آقا بلندشو نماز بخون، بلندشو روزه بگیر، این بیهوش چاقوش هم بزنی تو تخت اتاق عمل افتاده، فرض بکنید که هر بلایی سرش در میارن از متوجه نمیشه، چطور میتونه بلندشو نماز بلندشو داره نماز عصر قضا میشه، بیهوش بابا، خودش حالیش نیست که نمیفهمه. آره بخواد خدا از این تکلیف بخواد یک همچین تکلیف، خدا تکلیف به نماز را در حال بیهوشی از ما نمیخواهد. خدا تکلیف، نه اینکه بعدن نباید قضا بکنه، اون یک برای تدارک یک مصلحت، نه اینکه امر نیست. تدارک مصلحت مترتبه بر امر نیست، امر به معنای الزامی است که عقاب برش مترتبه. در محاکم عمومی روش حساب میکنن، این امره، درست شد؟ اینی که بنده میگم دختر 9 ساله مکلف نیست، به خاطر همینه، دختر 9 ساله باید عروسک بازی کنه، توپ بازی بکنه. تعلق امر به یک دختر 9 ساله عبث است، لغو است، تکلیف نمیفهمه تا اینکه مورد امر قرار بگیره و مأمور واقع بشه، درست شد؟ و همینطور مسائل بالاتر و همینطور جرائمی که ممکن است حتی افراد بالاتر از 15 سال انجام بدن، این معلوم نیست که اینها مورد تکلیف یا اینها باشه. خیلی باید دقت کرد. تکلیف و بلوغ در هر موردی شرایط خاص خودش رو داره. پس بنابراین یک آدمی که بیهوش افتاده آیا ممکن است؟ اشاعره میگن بله ممکنه، خدا قادر است و قدرت خدا اقتضا میکند که حتی به فرد ناتوان هم تکلیف تعلق کنه. خب این که عبثه، که بر خلاف فطرته. خیلی خب، ما سوال میکنیم، خیلی خب، حالا خدا اومد به این آدم بیهوش چی؟ امر کرد به نماز بخونه. وی که نمیتونه نماز بخونه، نماز فوت بشه، روز قیامت چیکار میکنه؟ عذاب میکنه؟ اونو میگم بله عذاب میکنه. عجب خدایی، عجب خدایی. میگه خب این با عدل خدا چطوری جور در میاد؟ میگه از خدا نباید حرف زد، کار وقتی که به خدا میرسه دیگه اونجا ثابت، خدا خدا نشود. هم میگن خدا میتونه امر کنه و هم شخص به واسطه عدم توانش مورد عقاب قرار میگیره. اینم میشه چی؟ اینم میشه مذهب، درست شد؟ ولی غلط. امامیه که این حرفو نمیزنن، شیعه که این حرفو نمیزنه، میگه کار خدا عوض نیست. کار خدا بر اساس چیست؟ بر اساس حکمت است. وقتی که بیهوشه تکلیف نداره، وقتی که مفلوجه تکلیفش فقط به نماز در حال همون استلقاءن مستلقیان خابیده، در همون خابیده باید نماز بخونه، نباید نماز بخونه. کسی که معدش ناراحتی دارد، خدا به اون نمیگوید روزه بگیر، اگر روزه بگیره روزش باطله، باطله روزش. اگر طبیب بگوید که روزه گرفتن بر شما حرام است و بگیر، روزش باطله، هم روزه رو گرفته هم پدر خودش در برده، هم باید بعدنم بره قضا کنه. این میشه چی؟ این میشه شریعت حق، شریعتی که بر اساس عدله، شریعتی که بر اساس فطرت، با فطرت میخونه، با فطرت سازگاره این شریعت، درست شد؟ پس بنابراین ملاک اطاعت از رسول خدا، ملاک انطباق کلام رسول خداست با اون مصلحتی که متوجه انسان است. روی همین جهت اگر رسول خدا امری به ما کرد که بر خلاف مصلحته، ما فرض میکنیم دیگه، نمیگیم که از نعوذ بالله، اگر یه همچین امری کرد نباید اطاعت کرد، نباید اطاعت. چرا؟ چون برخلاف مصلحته. اگر اطاعت از رسول خدا بر امری که برخلاف مصلحت است واجب باشد، پس امر خدا هم بر امر محال هم جایز است. هیچ فرقی نمی کنه. چه تفاوت؟ درست می؟ عین هم میمونه. چون امر برخلاف مصلحت، رسول خدا به ما امری کرده به جای اینکه ما رو بالا ببره پایین برده. این فایده نداره. که نباید اطاعت کرد. امام علیه السلام به ما امری کرده به جای اینکه این امر ما رو بالا ببرد زمین زده. نباید اطاعت کرد. در حالی که امام معصومه. وقتی معصوم باشه یعنی چی؟ خطا درش راه نداره. پیغمبر معصومه. معصوم یعنی چی؟ خطا راه نداره. پس به همین دلیل که پیغمبر معصوم است و عصمت مطلقه دارد، امر او هم دارای مصلحت است. درست شد؟ دیگه نمیشه خطا باشه، دیگه نمیشه خلاف باشه، دیگه نمیشه به ضرر ما باشه، دیگه نمیشه عبث باشه، دیگه نمیشه لغو باشه. به همین دلیل که امام علیه السلام امام معصوم توجه کنید، به همین دلیل که امام معصوم معصوم است، پس امری که به ما می کند اون امر هم معصوم است. اون امر درش خطا نیست، اون امر به مصلحت ماست. حالا مصلحت رو یا ما میدونیم یا نمیدونیم. باش ندونی چه اشکال داره؟ آدم ما چی میدونیم؟ ما چی از مصالح خودمون میدونیم؟ چون میدونیم این امام معصومه، پس بنابراین سمعن و طاعتن تمام شد. سمعن و طاعت، چون کلامش چیه؟ کلامش معصومه، خطا ندارد. و به حکم عقل و به دلالت فطرت، اطاعت از هر فردی که چه پیغمبر، چه امام، چه غیر امام، که کلام او موجب مصلحت ماست. حالا از هر جا که ما به دست آوردیم، این میشه چی؟ میشه واجب. هر کی میخواد باشه. ملاک چیست؟ ملاک انطباقه. حضرت ابراهیم به عموی خود آذر چه فرمود؟ فرمود انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی حالا عهدک صراطا سویا. من دارای یک حقیقتی شدم که تو از این حقیقت چی محروم هستی. خدا به من علمی داده که به تو نداده. حالا عموش بهش بگم تو برادرزاده منی، تو وقتی که جوجه بودی من بزرگت کردم، حالا داری به من امر میکنی؟ میگه حالا یا جوجه بودم یا فرض کنی خروس شدم یا هرچی بالاخره شدم، فعلا الان من دارای این علم هستم، دارای این اطلاع هستم، دارای شعور بر یک مصلحتی هستم، بر یک واقعیت هستم که تو فاقد اون شعور، فاقد اون اطلاع و فاقد این علم هستی. خیلی خوب، هم عقل و هم فطرت و هم چی؟ وجدان عمومی. یه باید اطاعت کنی، فرق نمیکن. چه تفاوت میکن؟ مثل که فرض بکنی که یه شخصی به اجتهاد برسه، به فتوا برسه، پدرش باید ازش چیکار بکنه؟ تقلید کنه. حالا بگیم من تو اصلا از من به وجود اومدی، داری به من تکلیف یاد میدی؟ از تو به وجود آمدم به جای خود، بابا نسبت به این حرف نداریم. صحبت اطلاع و علم بر مطلبی است که شما نسبت به اون مسئله نقصان دارید، ضعف دارید. صحبت اینه. احترام شما به جای خود، دستت هم میبوسیم و دست پدر را بوسید و احترامش هم کرد، و تکلیف رو هم به او عرضه داشت. تکلیف شما هم اینه. چه اشکال داره؟ مثل که فرض بکنین که یه پدری مریض میشه، حالا فرزندش پزشک، عمه جراح، فلان حرفا، بگه تو از من بگذار، میخوای منو عمل کنی؟ و عمل نکنی چیکار کنی؟ میمیری. حالا چون من پسر تو هستم، تو نباید فرض بکنی که به طبابت من ترتیب اثر بدی؟ من چیزی یاد گرفتم تو یاد نگرفتی. اینم همینطوره دیگه، تفاوت نمیکنه. پسر باش حالش. درست؟ انی قد جا انی من العلم ما لم یعتک، من از یک علم بهره ای بردم که تو بهره نبردی. فتبعنی، به همین لحاظ فتبعنی، باید از من مطابقت کنی. پس مطابقت به خاطر چیز شعوره، نه به خاطر این که من برادرزاده تو هم. اگه برادر مثل ابوبکر، همین آقا برای پدرش نامه نوشت که من چون پیرترین افراد و مسنترین افراد صحابه بودم به خلافت رسیدم، گفت من که از تو چیزترم، من که بالاتر از تو هستم، من بابای تو هستم، قرار باشه به پیری و اینها باشه من باید به خلافت برسم، نه تو این فرد باید که اومدی چیز کردی و اینا به خلافت آمدی، گرفتی قصب و اینها کردی. پس این کلام با عقل نمی سازه، این کلام با فطرت نمی سازه. بابا هم جوابشو داد و اگه قرار به سن باشه، خب من بابای تو هم، خب من باید به خلافت برسم. درست شد؟ همونجا محکوم میشه. حضرت ابراهیم همین مطلب عقلی و همین مطلب فطری رو میاره چیکار میکنه؟ مطرح میکنه، میگه من نه کاری به رسالت دارم نه به پیغمبری دارم، ولی من اطلاعم از تو بیشتره. الان یه چیزی یادم آمد، خوب بود خدمت رفقا بگم. مرحوم آقا وقتی که این چیز رو نوشتن، چی بود این؟ راجع به مسئله امامت، امام شناسی رو که امام علیه السلام به لحاظ اعلمیت افراد باید از او اطاعت کنند. مسئله اعلمیت باید ازش اطاعت کن. این آیه را به این آیه استدلال میکنن در امام شناسی، حال نمیدونم در کدام جلدش هست، خود رفقا مراجعه کنن. به همین آیه حضرت ابراهیم انی قد جاءنی من العلم ما لم یعتک فتبعنی اهدک صراطا سویا، و این معلوم می شود که باید مرجع اعلم باشد تا اینکه انسان بتواند از او تقلید کنه. از مرجع غیر اعلم تقلید حرام است، به همین آیه. غیر اعلم باید اعلم باشه. در یک نامه ای این مطلب رو ایشون نوشتن و برای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اون وقتی که در قید حیات بودن فرستادن. مرحوم علامه و بعد مثال زدن، بله این مثال هایی زدن، البته بنده یادم نیست، چند تا یکی دو تا مثالم در همون نامه هست. مرحوم علامه به این بیان مرحوم آقا اشکال گرفتن. نامه ایشون رو بنده دیدم و استدلال ایشون به این نحو بود که این مطلب با اون چه که در متعارف بین مردم هست همخوانی ندارد. ما ببینیم مردم نسبت به این مسئله اعلمیت اون طوری که شما این حساسیت را نشون میدی ترتیب اثر نمیدن، بلکه صرف علم را برای مطابقت کافی میدونن. بعد ایشون یه مثال میزنن، میگن فرض کنین که بی یک شخصی بیمار میشه، مریض میشه. وقتی که یه شخصی مریض میشه، خب میره فرض بکنین که یه دکتری رو که میشناسه، فرض کنین دکتر خوبه و خب قابل اطمینانه و بهش وثوق داره، به همون مراجعه میکنه و نسخهشو میگیره. دیگه بلند نمیشه بره فرض بکنین که وقت بذاره اولین دکتر شهر و متخصص در این دکتر شهر رو پیگیری بکنه، نه. یا اینکه فرض کنین کسی که درب و پنجره میخواد بسازه، این که نمیره فرض کنی که تمام این تهران رو بره بگرده، اون نجاری که از همه بهتر دقیقتر فلان اونو بره انتخاب بکنه، میبینه هنقدر که ببینه یه نفر کارش خوبه و کارش درسته و اینها، میره به همون رجوع میکنه و انجام میده. پس بنابراین ما نمیتوانیم به این آیه استدلال کنیم بر این که واجب است انسان به فرد اعلم در تقلید و در مرجعیت بخواد مراجعه کنه. ظاهرن مرحوم آقا این مطلب مرحوم علامه را در پاورقی کتاب اونطوری که یادم آوردن در یک از این مجلدات مهمشناسی، ولی اگر ما دقت کنیم میبینیم کلام مرحوم علامه خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون اینی که ایشون میفرمایند که انسان در مراجعه به طبیب اونقدر حساسیت و وسواس نشون نمیده، باید ببینیم در چه بیماری و در چه مرتبه از مرض و ناراحتی این داره الان به طبیب مراجعه میکنه. یه وقتی خب انسان سردرد داره، خب احتمال میداله از خستگی باشه، حالا فرض بکنی که از زیاد خوردن باشه، چون از زیاد خوردن هم سرش درد میگیره دیگه، چون بالاخره این فشاری که معده به دیافرانگ وارد میکنه یک از آثارش سردرده. از زیاد خوردن باشه، از سردرد باشه، سرماخوردگی باشه، هرچی باشه، خب بالاخره این حالا چیز میکنه، به یکی مراجعه میکنه فلان. یه وقتی نه، مسئله یه احتمالات دیگه است. لول اون مرض فرق میکنه، مرتبه اون مرض فرق میکنه، کیفیت او فرق میکنه. اگر فرض بکنید که رفت و اون طبیبم یه دستور عکس ازش دادش، یه عکس انداختن و یه چیزای احتمال دادن، باز به دکتر سر کوچه مراجعه میکنه یا نه دیگه؟ اونجا میگرده میگه آقا متخصص در این فرد در این قسمت چیه؟ در قسمت مغز و اعصاب چیه؟ میگن آقا باید در بیاری، واسه که توده و کانسر و اینها رو در بیاری. اونجا دیگه نمیره فرض بکنین که بینه جراح عمومی میگه آقا بیا مغز من عمل کن، بلند میشه میره پیش متخصصش، میگن آقا فلانی متخصص مسئله چیه؟ فرض کنین که مغز و اعصابه، میگه نه این کفایت نمیکنه، من اون بالاتر مگه غیر از این مردم غیر از این عمل میکنن؟ همینه دیگه، خب اینم همین حرف مرحوم آقاست دیگه. پس همینه، اینی که مرحوم علامه فرمودن، این باید دید در چه مواردی مورد. خب ما همینطوریم، همه همینطورن. انسان در مراجعه به یک فرد به دنبال رفع نیازش این عملو انجام میده و نیازم میشه متفاوت. ما نیاز در یه سطح که نداریم، نیازها متفاوته، سطح نیاز فرق میکنه. شما یه وقتی میخواد به فرض کنید که میخواد برید 10,000 تومان 100,000 تومان فرض کنید که میخواد فرض کنید که از یه بانک بگیرید، از همین بانک سر کوچه‌تون هم میتونید برید بگیرید. یه وقتی نه، میخواد 100 میلیون بخواید بگیرید، میگید آه اون بانک یه خود بالاتری، اون فرض بکنید که چیز اون به اون بعد مراجعه کرد. یه وقتی میخواد برید از یه بانک 100 میلیارد بگیرید، حالا کسی نگرفته؟ یه با بیشترم گرفتن. اونجا دیگه بانک سر کوچه باز توی خیابون نی، اون باید به مرکز مراجعه کنی، هرچی از در بیاری ببری. جا به جا باید ببینی نیازت چقدره. اگر نیازت به 100,000 تومان برآورده میشه، همین سر کوچه ای هم کافیه. اگر نیازت بالاتر، اگر نیازت حد نداره ماشاءالله، مثل اطلاقیت حق، نیاز تو هم حدی نداره، اطلاق داره، وقت اون موقع باید چی کار بکنی؟ دیگه دست به بله دامن کرام الکاتبین بشی. خب این مسئله همینطوره. میزان اون نیاز فرد در معالجه متفاوته، سطح‌های متفاوتی داره. و مسئله سپردن دین و دنیا و آخرت به دست یک شخص، این دیگه یه سردرد نیست. مرحوم آقا این رو میخوان بفرمایند به علامه طباطبایی که وقتی شخص میخواد از یک شخص تقلید کنه داره دین و دنیا را خودش را داره به او میسپره. این دیگه سردرد نیست بره سر کوچه فرض کنید دوتا استامیرمون رو فرض کنید که بروفن بگیره و فرض بکنی که کارش تمام بشه. این مسئله مسئله حیاتیست، مسئله مرگ و زندگیست، مسئله خسارت و فلاح ابدیست. چی همینطوری آقا اکی بگیم آقا باشه برای اون آقا خوبه راحت میگیره برو آقا از اون چیز کن یکی برو از اون برو از اون برو. سعادت ابدی در گرو این مسئله است، در گرو این قضیه است و خسران ابدی در گرو این مطلبه. پشم شیشه که نیست دین و تکالیفی که انسان انجام میده. علا کل حال روی همین مطلب کلامی را که پیامبر الهی و امام معصوم علیه السلام می فرماید اون کلام می شود مصلحت برای انسان. درست شد؟ حالا اون کلام هر چه می خواد دیگه باشه دیگه فرق نمی کنه، چون صحبت در این است که پیامبر معصوم است و امام هم معصومه. اما دیگران اگر به انسان چیزی بگن آدم باید اطاعت بکنه؟ نه، همچین لازم باید فکر کنه، به اهل خبره مراجعه کنه. آقا بیا خودت از کو بنداز پایین، کی حرفانی؟ کی گفته؟ خودت بنداز پایین راست میگی، چرا من بندازم؟ حسن صباح یه عده رو تربیت کرده بود، منتها تربیت نه تربیت انسانی، تربیت حیوانی، حیوان بودن، حیوان با یک آداب خاصی، با یک شرایط خاصی، با یک مسائل خاصی تربیت کرده بود. اشاره میکرد خنجر در میآورد میزد تو شکمش. فدایان دیگه، این فدایان اسماعیلیه و سباهیه و اینها. یه وقت چیز بغداد اون نماینده چه فرستاده خلیفه بغداد آمد در همین قلعه علموت، حسن صباح در اینجا بود که خلاصه خط و نشان کشید و فلان این حرفا میکنیم و باید بیاین تسلیم بشین چه کنیم. تو بلند شو بیا، دستش گرفت و آورد بالای کوه، اون بالای اون کوه علموت. من یه وقتی اون سابق خیلی وقت پیش دفعه رفته بودم اون قلعه علموت بالا، از اون پرتگاهی که یک پرتگاه خیلی بلند و قلعه علموت، قلعه صباهی و اینها خب معروفه دیگه. آورد گفت بیا اینجا، آورد نشون داد، بعد اشاره کرد دو نفر آمدن از همین فدایان میگم فدایان اسلام، فدایان اسماعیلیه. دوتا از این فدایا اومدن و به یکیشون اشاره کرد، خودش رو از اون بالا با سر و با مغز انداخت. اون وقتی که رسید اصلا منفجر شد. این یکی به این یکی هم اشاره کرد، خنجر رو بلند کرد زد تو شکمشون، هم افتاد این طرف. گفت برو به خلیفه بغداد بگو من با این افراد میام سراغت، برو دومتو جمع کن برو پیکارت. خب این چی کار میکرد؟ اینطوری مردم رو در اطاعت خودش گرفته بود. ولی این اطاعت، اطاعت واقعی بود؟ به مصلحت اونها بود؟ به صلاح اونها؟ نه، حیوانی. اینها را مغزشون را، عقلشون را در تسخیر خودش آورده بود. و خب این مسائل هم انجام میدادن، همیشه هم هست، از این مسائل همیشه هست. اطاعت از امام معصوم علیه السلام، همین به جای حسن صباح اگر امام علیه السلام بود، اگه پیغمبر بود، آدم باید چیکار کنه؟ با مغز خودش باید بندازه پایین. او دیگه فرق میکنه، او چیه؟ او امامه. هر دو یه کاره، هر دو با مغز اومدن پایینه، اما این در اطاعت حسن صباح، این در اطاعت کیست؟ امام صادق، که حالا بهش میرسیم. حالا بهش میرسی. اون حرام است و جهنم و خلود، این چیست؟ بهشت است و رضوان است و مراتب تجرد و خلود در انوار چی؟ الهی. مثل جریان کربلا دیگه. در جریان کربلا چه بود؟ حیوان مزایی چی کار کرد؟ غیر از این کار کرد، سینش رو سپر تیرها و شمشیرها و اینها کرد دیگه. مگر حضرت ابوالفضل چه کرد؟ خب این کار رو کرد دیگه. مگر مسلم ابن اوسجه چی کار کرد؟ همین کار رو کردن، خودشون رو فدای امام کردن، در حالی که قطع داشتند هزار در هزار، میلیون در میلیون، که یک در احتمال میلیون هم جان سالم به در نمیبرن. تازه شب قبلش امام حسین برای همه اینها درجاتشون رو همه رو نشون داد، این در کجا، اون در کجا، در چه وضعیتی، در چه موقعیتی. قطع داشتن هلاکت پیدا میکنن، چرا رفتن خودشون هلاک کردن؟ مگه هلاکت حرام نیست؟ ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، این چیزا مگه نخوندیم ما این تو آیه قرآن؟ چرا؟ امر امامه، حفظ امام واجب است، حفظ امام واجب است و باید خودش رو چیکار بکنه؟ به این دیگه هلاکت نیست، به قول مولانا این کرد نهی لا تلقو بگیرد او به دست، مولانا داره، این دیگه هلاکت نیست، این عین رستگاری و عین فلاحه. به جای اینکه ویروس بیاد درازش کنه، خب در راه امام علیه السلام شهید شده. به جای اینکه میکروب و وبا و اینها بیاد این حسابشو برسه، آمده توسط تیر و شمشیر و اینها آمده به این فلاح و رستگاری رسه. به جای اینکه آجر از توی سخت بیاد تو مغزش بخوره بیفته، این به واسطه اطاعت از دستور امام و حفظ اهل بیت رسول خدا آمده این کارو انجام داده. خب چه سعادت بالاتر از این؟ بله درست، چه سعادتی بالاتر از این؟ خب حالا که اینطور هست، حالا آیا ما میتوانیم بگوییم امری که پیغمبر میکند، اون امری که پیغمبر میکند و شخص توان ندارد، گفتیم این عبث است، این عبثه و لقبه، و نه پیغمبر و نه امام و نه خود خدا هیچ وقت امری را که در تحت قدرت و توان شخص نباشد تا به حال نکردند و نخواهند کرد. این به جای خود. حالا صحبت در این است، اگر رسول خدا بیاید یک امری بکند، یک نهیی بکند، در حالتی که خود شریعت او و دیانت او برخلاف او این امر یا نهی را کرده است، ما باید بپذیریم یا نباید بپذیریم؟ ها؟ باید بپذیریم. چرا؟ چون صحبت این است که هر امری که رسول خدا می کند این مصلحته، هر امری که امام علیه السلام می کنه این مصلحته. وقتی که این مصلحت شد، اطاعتش میشه چی؟ واجب. اگر امر نکنه باید به اون حکم کلی عمل کرد، ولی وقتی که یه امر میکند یعنی چی؟ یعنی این میاد بنابر اصطلاح اهل فن ورود پیدا میکند بر اون حکم کلی شامل و عام نسبت به همه، او رو میزنه کنار، این رو میاد در اونجا مینشاند، این میشه چی؟ میشه ورود. حتی حکومت هم نه، ورود پیدا می کند. یعنی اون مصلحتی که به واسطه اون تکلیف کلی و به واسطه اون حکم کلی اون مصلحت اقتضا می کرد که من مکلف این فعل رو انجام بدم، اون مصلحت میره کنار و برای من مصلحت دیگری می آید ما فوق اون مصلحت، و وقتی که یک امری دارای مصلحت شد باید انسان انجام بده، واجبه دیگه. صحبت این که هم داره مصلحته، مصلحت ملزمه، یعنی مصلحت محکم و غیر قابل تردید، این امر رو باید چیکار بکنه؟ انجام بده. اینجاست که ما مشاهده میکنیم در موارد عدیده ای برخلاف حکم عام از پیامبر و از ائمه احکامی نسبت به افراد صادر شده است. اینجاست یکی از اون موارد، در اون جلسه‌ای که عرض کردم قضیه ازدواج زینب دختر عمه پیغمبره دیگه، زینب بنت جهر دختر عمه پیغمبر. و در اون مجلس عرض کردم که ازدواج باید با طیب خاطر و با رضایت دختر باشه، اگر از روی اکراه باشه عقد باطل است. حکم، حکم چی؟ حکم عام. ازدواج از روی اکراه ازدواج باطله. یعنی اگر فرض کنی یک نفر دختر خودش رو مکرهن آمد به عقد کسی دیگه در آورد، عقد باطله، عقد باطله، حرفم نداره. وقتی که عقد باطله، درست شد، چطور پیغمبر آمد و زینب را امر به ازدواج با زید کرد؟ امر به ازدواج با زید کرد و بر اساس او آیه هم آمد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. مگر اختیار ازدواج حق قانونی و فطری و عقلی و شرعی و اجتماعی، حالا هرچی بخوای اسم بذاری، یه نفر نیست. من دلم میخواد ازدواج کنم، دلم میخواد نمیکنم. اختیار ازدواج، کسی نمیتونه منو مجبور کنه. اختیار ازدواج حق قانونی، فطری، شرعی، عقلی، محکمه‌ای، هر چی می‌خوایم بگین، قضایی، حق هر شخصه. چرا خدا میگه این اختیار در اینجا باید سلب بشه؟ و ما کان لمؤمنین، حق نداری. اصلا حق نداری. جای برای سوال و پرسش نیست. وقتی که پیغمبر قضا، قضا الله و رسوله، خدا و رسول، ببینید خدا و رسول، وقتی خدا و رسول این حکمو میکنن شما دیگه اختیار نداری. پس بنابراین همونطوری که خدا در اون حکم کلی برای ازدواج و شرط صحت ازدواج اختیار را این وسط قرار داده، همین خدا با همین خصوصیات، با همین علم و قدرت و حیات و رأفت و نمیدونم رحمانیت و خلاقیت و همه چیش، همین خدا، همین، نه خدای دیگه، همین خدا برای این مورد این اختیار را میگیرد. خب چه اشکال داره؟ اشکال نداره. پس میشه چی؟ هر دو میشه شرعه. اون شرع اختیار میدهد، این شرع این اختیار را میگیرد، هر دوش هم از طرف خداست. چی میگن نمیتونه این افرادی که عرض کردم در اون جلسات گذشته، آه مگه امام میتواند مجبور کند، فرض بکنید که یک نفر را بر ازدواج، مگر امام میتواند مجبور بکند یک نفر را زنش رو طلاق بده؟ گفتم اون دفعه اون آقا که میگفتش که آقا مشتی فلان دوغ فروش هم یه همچی حرفی نمیزنه، چه برسه به فرض بکنید که امام معصوم بیاد بگه آقا زنتو طلاق بده؟ بله، چه اشکال داره؟ همون خدایی که میگوید طلاق باید از روی رضا باشد و اختیار، نه از روی اکراه، و هر طلاقی که از روی اکراه، فرض کنی شخص رو تهدید میکنن آقا فلان قضیه رو برات انجام میدیم و الا زن تو، یا زن تو طلاق بده، یا مثلا فرض کنی که تهدید به چی میکنی، این طلاق چیه؟ طلاق باطله و کسی دیگه نمیتواند بره با این ازدواج کنه. اگر بره ازدواج کنه زناست، اگر بره ازدواج کنه زناز و زنای محسنه هم هست. چرا؟ چون این هنوز در تحت عقد و حباله نکاح دیگره، چیزی انجام نشده، عقدی انجام نشده، طلاقی انجام نشده، حرامه. درست شد؟ حالا که حرامه، عقدی که روش مجدد میشه باطله. پس بنابراین اینی که میگوید باید طلاق از روی رضا باشد و الا طلاق باطل است، همین میاد میگه اگر من گفتم، آقا من خودم دارم میگم دیگه، دیگه چجوری بگم؟ آقا من خدا، من خدایی که دارم میگم که این طلاق باطل است، همین من خدا میگم اینجا صحیح است. تو تموم شد. برای چی؟ اون برای چی به شما مربوط نیست، اون دیگه به تو مربوط نیست. قرار شد برای چی؟ قرار شد ما بر مصالح و بر مفاسد اطلاع نداشته باشیم. اگه اطلاع داشتیم خود ما پیغمبر بودیم. ما مکلفیم، ما بنده هستیم. خدا میگوید در این موقع طلاق بده، اشکال نداره. میگیم آقا مگه همچین چیزی اتفاق افتاده؟ بله اتفاق افتاده. در روایت داریم حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندش اسماعیل امر کرد که زن خودت رو طلاق بده و به جای او زن دیگری اختیار کن. اینم دلیلش. حضرت اسماعیل بر اساس امر حضرت ابراهیم زن خود را، زن اول خود را طلاق داد. بر اون اساس طلاق داد. چرا؟ پیغمبره، به پدر کاری نداره. حالا اگر پدر به فرزند بگه اتفاق افتاده، یکی از مصائبی که خیلی ها بهش مبتلا هستن، پدر پسر را مجبور میکن با زن تو طلاق بده، یا طلاق بده یا تو خونه من دیگه نیا. پسر حق نداره طلاق بده. چرا طلاق بده؟ کی گفته؟ کی گفته باید طلاق داد؟ کی گفته باید در اینجا حرف پدر را گوش داد؟ یا مادر میگوید، بسیاری از موارد ما دیدیم، عاقد میکنم اگر این زنی تو طلاق ندی. غلط کردی، هم چه حرفی میزنی؟ غلط کردی. مگه شرع هرته؟ ازدواج کرده، عقد کرده، یه مظلومی در تحت حواله نکاح دیگری قرار گرفته، به همدیگه علاقه دارن، عشق دارن، زندگی درست کردن، برای چی میگی که باید طلاق بگی؟ بی خود کردی میگی طلاق بگی؟ و الا عاقد میکنم برو بکو، یا عاقد میکنم برو بکو. بعد دعای گربه کوره که بارون نمیاد، برو بکو. حق نداره، خدا حد قرار داده، باید در همون حد باید حرکت کرد، نه این طرف نه اون طرف. اینی که بنده عرض میکنم، بنده گرفتارم، گرفتار این مسائل هستم. اون اینو میگه، اون اینو میگه. تمام این حرفا خلاف شرعه، تمام این حرفا حرامه، حق نداره پدر یا مادر. بله یه وقتی یه مسئله ایست، یه قضایایی است، یک مطالب خلافی است، یک چیزهایی است، اون یه مسئله. یا حتی به عکس به دختر میگن فرض کن بعد بگی از شوهر طلاق بگیری، از شوهر طلاق بگیری، بعد نمیتوانن یه همچه حرفی بزنه. درست شد. اما اگر حضرت ابراهیم بگوید چی؟ باید انجام داد. اگر پیغمبر بفرماید باید انجام داد. دیگه اینجا چی؟ تفاوت نمی. اینجا پیغمبره، اینجا امامه. کلام امام کلام رسول اللهه، کلام رسول الله کلام اللهه. در کلام الله اطاعت واجب است و لازم است. ها؟ یکی از موارده دید. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون. اینها خیلی مطالب دقیقی ها، خیلی مسائل را برای انسان حل میکنه. باز شدن این مسائل و باز شدن این مطالب و فکر انسان را نسبت به دین، نسبت به شریعت، از اون دوگمی و تحجر و سفتی و خشکی و خرمقدسی از اون در میاره، آزاد میکنه آدم رو، رها میکنه در آسمان ها، رها میکنه انسان و میفهمه که عجب چقدر ما آزادیم و اومدیم بی خود قلاده انداختیم به گردن خودمون، رو دادیم دست یه یابو، قلاده انداختیم، گرفتار کردیم، حریت خودمون رو از بین بردیم، آزادی خودمون رو از بین بردیم، اندیشه و فکر خودمون رو از بین بردیم، اختیار خودمون رو از بین بردیم. انسان اختیارشو به امام حسین بده، اختیارشو به امام صادق بده، این به معنای تضییق و به معنای فشاره، این به معنای رها شدنه. اگه راست میگی اختیارتو به دستت بگیر و ارادتو به دست کسانی که مانند خودت هستن نسپر. کسانی که مسائلشون رو بر اساس سلیقه های شخصی تحمیل میکنن نسپر، به دست امام معصوم بسپر، به دست ولیی بسپر که حرفش حرفه و انطباق داره و متصل به غیبه. اون میشه آزادی، اون میشه رها شدن، اون میشه اختیار واقعی را به دست آوردن. اینه مطلب. از جمله مواردی که ما مشاهده میکنیم که برخلاف اون حکم عام و اون تکلیف شامل از پیغمبر یا نبی سرزده، داستان چیست؟ داستان حضرت ابراهیم علا نبی ناوالی و علیه السلام. آیات قرآن عجیبه. چرا قرآن این مطالب را برای ما بیان کرده؟ قصه خواسته بگه. چرا قرآن گفته که حضرت ابراهیم به فرزندش فرمود انی اراف المنام انی اذبحک، در خواب دیدم که دارم تو را ذبح میکنم. کیو داره ذبح میکنه؟ حضرت اسماعیل رو، نه یه جنایتکار رو، نه یه آدم کشو، نه یه مهدور و دم رو. حضرت اسماعیل چه گناهی کرده که حضرت ابراهیم بعد او رو ذبح کنه؟ نمیگه تو خواب دیدم دارم ادای ذبحو در میارم، از بهوک سرتو دارم میبرم. یه حرفا چیه؟ میذاره کله رو اینجا، این بدنم میذاره اینجا، اینجوری از بهوک. آخه اینه دیگه. خب حالا هی بیایم و تعویل و توجی، نه آقا جون، از بهوک. چاقو هم که میدونید چیه، چاقو و گردن و که هیچ با هم دیگه با هم چیز نمی کنن، همخونی ندارن، نمی سازن. گوه تو هم با هم می سازن، گوه خربزه و اصل نخور نمی سازن، گوه ساختن دارن پدر من در میارن. این چاقو و اینم چی؟ اینم گردن. انی از بهوک، چی داره این کارو میکنه؟ پیغمبر خدا داره این کارو میکنه. پیغمبر خدا که بیشتر از همه باید به واجبات ملتزم باشه، از محرمات دوری کنه، مکروه به جا نیاره، مستحب رو انجام بده. یه وقتی من رفته بودم با مرحوم آقا، رفته بودیم دیدن یکی از علمای قم که خیلی فرد معروفی است و هنوزم در قید حیاته، نشسته بودیم، از شاگردان علامه طباطبایی بوده ایشون. تعریفی که از علامه طباطبایی ایشون کرد این بود: ترک اولایی، قشنگ این جملات همه تو ذهنمه، ترک اولایی نه در خلوت و نه در جلوت از ایشان متمشی نیست. خب ترک اولا یعنی نه اینکه علامه طباطبایی واجبات و خب حالا به حساب خودش بنده خدا خب واسه تعریفی بکنه دیگه، خدا خیرش بده، حالا نه اینکه واجبات و حرام و واجبات رو انجام میده و محرمات هم ترک میکنه، نه اینکه مکروهات را ترک میکنه مستحبات، حتی در اولویت دو مسئله نسبت به هم اون میره اون طرف راجح رو داره میگیره. انقدر ایشون خلاصه دارای مقام و مرتبه و تقوا و صلاحیت است. وقتی که آمدیم بیرون ایشون گفتن این برای علامه طباطبایی تعریف شد. تعریف شد حالا علامه طباطبایی که همچین وضعیتی داره، حضرت ابراهیم در چه موقعیتی قرار داره؟ در چه وضعیتی قرار داره؟ در چه ارتباطی قرار داره؟ مگه نباید خودش اولین کسی باشه که به همون شریعتی که آورده عمل کنه؟ ها؟ آیا در شریعت حضرت ابراهیم قتل نفس مؤمنه و محترمه حرام نبود؟ این که از اول حرام بود. از زمان آدم این مسئله در آیه قرآن داریم، این حکم حکم مستمر بود. چرا حضرت ابراهیم در خواب دید که داره ذبح میکنه و خواب را هم حکم الهی دید؟ چون اگر حکم الهی نبود که دست بچه‌شو نمیگرفت. اگر این خواب خواب شیطانی بود، اگر این خواب مال بخار معده بود، اگر این خواب مال تخیلات و این حرفا بود، که دست بچه‌شو نمیگرفت که بیاره تو قربانگاه تو منا. پس این خوابی که دید این چی بود؟ وحی بود. البته وحی در خواب هم پیدا میشه، همونطوری که بنده توضیح دادم، در بیداری هم پیدا میشه. وحی هم چیست؟ واجب الاطاعت. چرا خدا گفت که باید این کشته بشه؟ ای که حکم خلاف شرعه، خلافه. غیر از اینه کی جواب داره بده؟ بیا جواب بدید دیگه. قتل نفس محترمه، اونم حضرت اسماعیل، آیا حرام نیست؟ حرامه. چرا حضرت ابراهیم به این عمل حرام مبادرت کرد؟ و چرا به خدا نگو خدایا دست درد نکنه، تو که در اینجا از یه طرف به ما میگی که آقا قتل نفس حرامه، از یه طرف این فرض بکنی که میگی بچه تو بردار بکش، این چجوری میشه قضیه؟ چجوری میشه قضیه؟ این یک. حالا میام سراغ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل مگر اطلاع بر شریعت پدر نداشت؟ مگر نمیدونست که قتل نفس حرام است؟ چرا به پدرش نگفت که این با اون دستوری که شما آوردید منافات داره؟ چرا نگفت؟ گفت چی؟ یا ابت افعل ما تؤمر. به به به، اینو میگن چی حضرت اسماعیل؟ نه تنها هیچ نگفت، نه تنها فکر نکرد. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه رو یه دفعه تو ذهنش آورد. اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم خیاره. حضرت ابراهیم میگه من در خواب دیدم که دارم میکشمت، یعنی منظور این که وحی شده. ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسول ان یکون لهم خیاره. اختیار نده. بفرمایید. ببینید دارم یواش یواش میام جلو. و الا حضرت اسماعیل میگفتش که این حکم شما با اون حکم کلی منافات دارد، و چون منافات دارد مردود است، پس بنابراین این وحی شما وحی شیطانی است. ما فضلا، ما طلبا اگر بودیم اینجوری حکم میکردیم دیگه. اگر ما به جای حضرت اسماعیل بودیم، البته اگر ما بودیم خدا برای اسماعیل نمیگفتش که اینا رو فرض کن ترتیبشون رو بده سرشون رو ببو. اون به حضرت اسماعیل گفت که حرف گوش بکنه. او خدا میدونه چقدر ما چموشیم و برای هر یه چیزی هزار و یک توجیه. اوه 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 توجیهاتی که جنم عقلش نمیرسه، عقل جنم نمیرسه. برمیداریم برای احکام در میاریم، امروز یه چیزی فردا یه چیز دیگه. حضرت اسماعیل به محض این که از پدر شنید یا ابت افعل ما تؤمر، به اونی که امر شدی، نگفت تو خواب دیدی، امر شدی افعل، انجام بده و واجب است انجام بدهی، افعل ما تو عمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ان شاء الله من اعتراض نمی کنم، فرار نمی کنم، از دست در نمیرم، صبر می کنم، ناراحتی را تحمل می کنم. اگر اونها این امر را امر نمی پنداشتن ها، و این رو یک صرفاً یک فیلمی، حالا اسمش فیلم بذاریم یا یک صورت سازی میدانستن که هنر نکرده بودن که دیگه امتثال معنی نداره. میگن این اوامر اوامر امتحانیه است، یعنی در اوامر امتحانیه قصد مولا از این امر، قصد پروردگار یا مولا یا هر کسی، فرض کنید که هر شخص بالاتری، منظور انجام امر نیست، منظور سنجش پذیرش طرفه که آیا طرف چقدر میپذیره. فرق نمی کنه اوامر امتحانیه از نقطه نظر اثری که برش مترتبه با اوامر واقعیه یکیست، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ چون اگر در ذهن اون شخص برتر امر امتحانی باشه، تکلیف مخاطب نسبت به این قضیه، اون تکلیف با اون امر واقعی فرق نمی کنه، تفاوت نداره. چه تفاوتی می کنه؟ این تو نیتش این است که امتحانش کنه. مخاطب چی؟ اگر مخاطب بداند که این امرش امره، فرض بکنید که فرمالیته است و واقعیت نداره، خب امتثال معنی نداره. خب عمم هم میتونه بره اینو انجام بده، همه میتونن بره انجام بدن، هنر نکردن. خب وقتی میتونن انجام بدن، پس دیگه از امر امتحانی میاد بیرون، میشه نقض. پس امر امتحانی با امر واقعی، میگن این اوامر اوامر امتحانی است، اوامر امتحانی باشه. آیا حضرت ابراهیم میدانست که پروردگار این امر امتحانی کرده؟ او که نمیدونست. اگه بدونی که خب هنر نکرده، خب منم میام چاقو برمیدارم میبرم، چون میدونم امتحانیه، چاقو نمیبره. الخلیل یعمرانی والجلیل ینهانی، چاقو به صدا در آمد که خلیل به من میگه ببر، جلیل میگه نبر. اگر منم بدونم، خب منم برمیدارم، هر روز صد دفعه برمیدارم میکشم و فلان، و خودم میشم حضرت ابراهیم، میشم دیگه انی قرچی جائل کل ناس اماما امام، و این امام میشه چی؟ و این امام دیگه امام واقعی نیست، اون امامی که از روی اوامر میداند که این فرمالیته است و این چاقو نخواهد برید، خب این امتثال نکرده، این تمثل نکرده. پس اوامر برفرض که این اوامر اوامر امتحانی باشد، از نقطه نظر ترتب اثر با امر واقعی هیچ تفاوت نمی کند. حضرت ابراهیم اگر می دانست که این امر امر امتحانی است و چاقو نمی برد، خب این دیگه تو این صورتی که در این صورت کاری نکرده، هنر نکرده. همه دنیا این کار انجام میدن، همه افراد این انجام میدن، هنر نیست. بیایی من هم دارم اینجوری میکنم، من هم شدم ابراهیم، من هم شدم امام دیگه، نقل جاهلی کل ناسه امام. خب این که نمیباره، خب اونم نمیباره. از اون طرف حضرت اسماعیل اگر میدانست که این امر امر امتحانی است و این چاقو نمیبرید، خب یا ابت فرمات عمر نمیگفت. ارتقاء مقام پیدا نمیکرد، ارتقاء درجه پیدا نمیکرد، تسلیمش مشخص نمیشد. پس در اوامر امتحانی، این موضوع خیلی مهمیه، در اوامر امتحانی مطلب با اوامر واقعی هیچ تفاوت نمی کند. و همان اشکالی که اگر امر امر واقعی باشه پیش میاد، در اوامر امتحانی هم همون اشکال به عینه در اونجا مطرحه. یک ثانیه، اینجا اوامر امتحانی بود، در قضیه خس چه میفهمید؟ اون که واقعی گرفت کشت، آقا کلر انداخ اون بر، انداخ اون بر بدنم اون بر، اونجا امتحانی بود، اون که دیگه واقعی بود. حضرت خس به این آیات تاوار ما توجه کردیم؟ راستی این قرآن که میخونیم تاوار فکر کردیم و گفتیم قرآن دیگه، خدا گفته، این آیاتو آورده دیگه. امروزه نسبت به این آیات از نقطه نظر مجامع بین المللی چه حکمی میکنن؟ از نقطه نظر مبانی حقوق بشر چه فکری میکنن؟ چی میگن؟ حضرت خضر میگن بچه 10 ساله رو میکشه آخه. چی میگن؟ چه توجیهی داره؟ فلقی غلامن فقتله، کشتش. امتحانی چی چی؟ امر امتحان. تخ 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 سرش رو پخ پخ برید، خونش در آمد و سرش رفت اون ور. اینجا دیگه حضرت موسی فریاد، چی کار داری میکنی ای حوار، ای فلان، بچه رو گرفتی کشتی؟ آخه بچه که هنو تکلیف نشده، بچه‌ای که هنو تکلیف نشده، هنو گناه نکرده، او چه حسابی گرفتی کشتی؟ و چه جوابی ما داریم بدیم؟ چه جوابه؟ اینم آیه قرآن که دیگه روایت نیست بگین که سندش فلانه. آیه سری قرآن، نه امر امتحانی، نه فرمالی. خیر 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 خیر. اینجا دیگه چاقو نگفت که الخلیل یعمرانی والجلیل ینهانی، گو الجلیل یعمرانی والخلیل ینهانی. موسی میگه نکن، اون داره میگه بکن. هیچ، اونم که به حرف موسی دیگه گوش نمیده، اون قراره به حرف جلیل گوش بده. چاقوی دست خضر گرفت برید و هیچی، تموم شد و خاکش کردن رفت به کارش. چطور این حکم خلاف شرع نبود؟ پس اینی که میگن اتفاق نیفته، نه آقا خیلی هم اتفاق افتاده، اتفاق میفته. حضرت خضر این کاری کرد. آیا حضرت خضر پیغمبر نبود؟ پیامبر بود. حضرت خیر قتل نفس محترمه کرد، قشنگ آبم روش خورد، بی خیال گرفت و 10 ساله. حالا نه نفس محترمه، بچه معصوم، بچه که گناه نکرده دیگه. قتل غلام، غلام یعنی بچه، بچه که هنوز به سن چیدنی میگن غلام. بچه معصوم میگه خیر 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 خیر، اگه شما اونجا بودی چیکار میکردی؟ به جای اون بچه کله خضر میباریدین. ها چی کار داری میکنی بابا؟ بچه رو داری چیکار؟ داری میگه چی؟ شما خبر نداری. تموم شد. من اتصال دارم. وقتی من اتصال دارم، من میدانم یه مصلحتی در اینجا هست. این مصلحت به خود بچه‌ام برمیگرده. حالا اون مصلحتی که مربوط به پدر مادره، به جای خود. مصلحت پدر مادر گفتیم ارتباط بچه نداره. بچه هر چیزی جای خودشو داره. هر کسی پرونده خودشو داره. یه مصلحتی برای اینه. اگر این در این دنیا بود، اگر در این دنیا بود، به واسطه حوادث، به واسطه جریانات، به واسطه محیط، به واسطه رفیق، چی میشد؟ منحرف میشد. و بعد چه میشد؟ جهنمی میشد. الان جلوی این مسئله گرفته شده، در اون دنیا راه خودشو میره و بهشتی میشه. تاوش. اینو من نمیدونم، خضر میدونه. خضر میدونه. آیا برای ما اگر حقیقت مسئله روشن بشه نمیپذیری؟ نمیپذیری. فرض کنی که ماشینمون میخواد بیاد، فرض کنید که میخوایم سوار ماشین بشیم، چیز میکنیم بریم برای مسافرت، بخوایم سوار ماشین بشیم، برای خودمونی هم چه اتفاقی اگه بیفته. همین که میخوایم از منزل بیایم بیرون، تق یه دفعه اینیم لاستیکش ترکید، یا اومدیم بپیچیم نمیدونیم محکم زدیم به تیر چراغ برق جلو و مرا و همه در به داغون شد. اعداد بیداد، اینو نگاه کن. یه دو روزم مرخصی پیدا کردیم، 3 روزم تعطیلی پیدا کردیم، آره دیگه فردا و پس 3 روزم تعطیلی پیدا کردیم و حالا میخوایم فرض کنیم که بریم یه مسافرت، زن و بچه‌م رو هدیه بریم. نگاه کن، خورد به این چی؟ خورد به این، فرض کنیم که ستون، اینم از شانسمون، اینم از بخت و اقبالمون، اینم از فلانو، دیگه به زمین زمان فوش میدیم. درست شد. خودمون را مظلوم میپنداریم، مظلوم احساس میکنیم. درست. یه دفعه مینی پرده رو برداشتن، سر بالای پیچ چالوس داری با اون حرف میزنی یه دفعه فرمون منحرف میشه قامبی، این ماشین به ته دره میفته. درست شد؟ اگر میرفته اینطور میشد. این پرده که برداشته میشه شما چیکار؟ الهی شوگ ای صد هزار مرتبه فلان، میری دو تا گوسفن سه تا گوسفن برای همه هم یکی یکی هم میکشی، میگی فدا سرمون فلامون چیچیمون چیمون. یه پرده فقط برداشته شد، اگه میرفتی سر فلان پیچ میرفتی با هم چی؟ و اونجا یه وقتی ما میرفتیم یه سنگی بود، یک لوحی بود در اونجا، گفتیم از اون راننده سوال کردیم این چی، خود راننده گفت برای اون توضیح میداد، میگفت یه عروس دومادی همون زمانهای سابق داشتن میومدن تهران، عروسیشون رو تهران بگیرن، خلاصه سر اون بالا که رسیدن یخ و این چیزا بود، خلاصه رفتن ته دره، عروسیشون رو رفتن اون دنیا گرفتن. حالا اگه اینا میدونستن که فرض کنید سر این، حالا اونجا یه لوحی گذاشته بودن اونجا، همون پیچای اونجا نمیدونم شما دیدید یا نه، اگه اینا میدونستن ولی میشدن ماشینشون رو روشن کنن و راه بیافتیم بیایم تهران، نه میگفتن همونجا. خلاصه بالاخره عروسی رو همه جا میشه گرفت، بله عروس همه جا میشه گرفت، عروسی همه جا میشه گرفت، خلاصه از این گرفتن یا همه جا میشه، لزوم نداره از این شهر بلندشه برون شهر. این به خاطر چیه؟ به خاطر جهله. وقتی پرده برداشته میشه آدم میگه عجب دست خدا درد نکنه، دست ولی خدا درد نکنه، دست امام درد نکنه، خوب شد که اومد و به ماشین خود حالا قول شده میریم درستش میکنیم پده سرمون فلان هر. قضیه حضرت خضرم اینجوریه، حضرت خضر یک مصلحتی را میداند هم برای پدر مادرش هم برای خود این بچه، اگر این بچه بخواد در دنیا بمونه پدر مادر رو به انحراف میکشونه، خودش هم که بله میاد جلوی اینو میگیره، صداش هم در نمیاره، چون حضرت خضر میذاره چیکار میکنه در میره دیگه، ولی اگه باشه پدر مادر میگیره میکشنش، میذاره صاف در میره. پدر مادر فردا میره ای داد بیداد، ای کدام فلان فلان شده دیشب اومده این داد بیداد فوش بیداد، چون چیز میکنن دیگه، خب فردا میان جنازه بچهشونو میبینن دیگه، کی با این چیز داشته، کی با این نمیدونم حساب کتاب داشته، کی دشمن بوده، کی فلان بوده، میگیرن نفرین و فران و لعن و اون حضرت خزم باز خواهی هر میخنده و میگه بکنیم با هرچی میخواییم فوش به ما بدیم، ما که کار خودمونو کردیم. به واسطه چی؟ اتصال. درست؟ از جمله موارد ساعت چند؟ آه 11 شد، آه دیگه انشالله دیگه بذاریم بقیه مسائل رو. خب امشب خیلی دیگه باز شد قضیه، خیلی مسئله باز، انشالله بقیه مطالب رو بگذاریم انشالله برای جلسه آینده اگر خداوند توفیق بده، تا بعد کم کم بدانیم که عجب مسائلی ما داریم، عجب مبانی ما داریم، عجب معارفی داریم. آقا این مطالب همه تو همین قرآنه، ما تا حالا بهش نگاه نمی کردیم. این مسائل همه در قرآنه، چطور یه طلاق دادن؟ سوال اینه، اگر یه طلاق دادن برای امام اشکال داشته باشه، امر به طلاق، سربریدن بچه رو چی میفرمایید؟ چه ربطی اصلا به اون داره؟ خب این طلاق داره میره یکی دیگه میگیره، اون هم میره یکی شوهر دیگه میکنه، خب هم این میره دنبال صفا، هر همونه دنبال صفا، او سرشو میباره، اون که دیگه جای نمیرسه دیگه، اون دیگه تمام میشه، مسئلهش تمام میشه. درست؟ این چه ربطی به اون داره؟ اینا مال چی آقا؟ مال این که ما دقت نکردیم، در این مبانی تأمل نکردیم، در این معارف تأمل نکردیم، دین را سرسری پنداشتیم، خیال کردیم هرچی که میفهمیم همین مسائل عادی و ظاهری و و از اینها تجاوز نکنه. خداوند به ما توفیق بده فهم در دین پیدا کنیم، بصیرت در دین پیدا کنیم، در معارف، در مسائل، تا اینکه اون عنایت الهیه توسط صاحب مقام ولایت بتواند ما را به همون نقطه مقصود برساند. اللهم صل علی